ساعت 19:07 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می شنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسد هستم کنار شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در این روز یک شنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 13 روز از ماه می سال 2012 میلادی. دوستان همکنون صدای ما را افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15555 کیلوهرتز 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز و همینطور موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز میشنوید. اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم حسن جعفری که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها تا این ساعت رو بر عهده داشته. حسن جان شامگاه خوش.
جان شامگاه تو خوش و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده خبرها را از یونان شروع بکنیم. رهبران سه حزبی که بیشترین رأی را در یونان در انتخابات اخیر به دست آوردند امروز به دعوت رئیس جمهوری این کشور بار دیگر برای تشکیل دولت ائتلافی به گفتگو پرداختند. اوانگلوس ونیزلوس رهبر حزب سوسیالیست یونان پس از پایان این گفتگوها گفت که مذاکرات به بنبست رسیده است. رهبر حزب سوسیالیست یونان گفت حتی الان و به رغم اینکه گفتگوهایی که با رئیس جمهور داشتیم به بنبست رسید، من در زمره اندک خوشبین‌هایی هستم که فکر می‌کنم دولت ائتلافی می‌تواند تشکیل شود. افراد مسلح در کابل با حمله به ارسلا رحمانی عضو مجلس سنا و شورای عالی صلح افغانستان او را از پای درآوردند. آقای رحمانی که در حکومت طالبان نیز سمتی رسمی داشت امروز در حال عزیمت به مجلس سنا بود که در غرب کابل هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. آقای رحمانی پس از برهان الدین ربانی و محمد هاشم منیب سومین عضو شورای عالی صلح افغانستان است که در حمله افراد مسلح کشته می شود. تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جام جهانی 2012 کشتی آزاد که در پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار می‌شد به مقام قهرمانی دست یافت. دیدار نهایی این مسابقات امروز بین تیم‌های ایران و جمهوری آذربایجان برگزار شد و تیم ایران با نتیجه 4-3 تیم میزبان را شکست داد. در ادامه تظاهرات معترضان به سیاست‌های ریاضت اقتصادی در اسپانیا، پلیس مادرید 18 تن از معترضان را بازداشت کرد. به گفته پلیس اسپانیا، این معترضان با نادیده گرفتن مقررات، شب را در میدان پوئترا دل سول گذرانده بودند. به گزارش رسانه‌های ایران، دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 13 نفر که به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند، امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. بنابر گزارش‌ها در جلسه امروز، احکام قضایی این متهمان به آنها ابلاغ شده است. غلامعلی حداد‌عادل نماینده اصولگرای مجلس ایران میگوید نامزد ریاست مجلس نهم خواهد شد. بنابر گزارش آقای حداد‌عادل شامگاه شنبه در نشستی که با حضور بیش از 150 تن از نمایندگان راه یافته به مجلس نهم برگزار شد اعلام کرد احساس تکلیف میکند و در انتخابات هیئت رئیسه مجلس نامزد پست ریاست خواهد بود. دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی امروز به ریاست قاضی ناصر سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گزارش رسانه‌های ایران در این جلسه 7 نفر دیگر از متهمان و 1 مطلع حضور داشتند. بریتانیا اعلام کرد 2 سرباز ناتو در افغانستان که دیروز بر اثر تیراندازی یک پلیس افغان کشته شده بودند، شهروند این کشور بودند. وزارت دفاع بریتانیا در اطلاعیه گفته است این 2 سرباز از اعضای نیروی هوایی سلطنتی این کشور بودند. جان؟
متشکرم همکارم حسن جعفری. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رساند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. بار دیگر شورای ملی مقاومت مدعی است در جمهوری اسلامی ایران 60 دانشمند هسته‌ای در برنامه تحقیق و توسعه سلاح اتمی گرم کار هستند. گزارشی در این زمینه می‌شنویم. یک مقام بلندپایه افغانستان صبح روز یکشنبه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. گزارشی در این زمینه نیز خواهید شنید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم از جمله با همسر سعید مدنی زندانی سیاسی هم گفتگو میکنیم. و برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه بانوان در رادیو فردا را نیز خواهید شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. شورای ملی مقاومت، گروه مخالف جمهوری اسلامی، به تازگی اعلام کرده است که اطلاعاتی دارد مبنی بر این که ایران 60 دانشمند هسته‌ای و مهندس دارد که در برنامه تحقیق و توسعه و ساخت سلاح هسته‌ای تحت نظر وزارت دفاع مشغول کار هستند. شورای ملی مقاومت بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق است. سازمان مجاهدین خلق که از سوی آمریکا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. دیپلمات‌های بین‌المللی معتقد هستند باید به این گزارش‌ها با دیده احتیاط نگریسته شود. همکارم فرینه عاصمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها معتقدند که شورای ملی مقاومت سابقه خوبی در زمینه ادعا درباره برنامه هسته‌ای ایران ندارد و پیشتر هم مواردی را افشا کرده بود که واقعیت نداشته است. شورای ملی مقاومت بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق است. ایالات متحده آمریکا سازمان مجاهدین خلق را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده. شورای ملی مقاومت در سال 2002، 10 سال پیش، افشا کرد که ایران در نتنز تأسیسات هسته‌ای مخفی برای غنی‌سازی اورانیوم دارد. از آن زمان تا کنون بیشتر ادعاهای این گروه مخالف جمهوری اسلامی درست نبوده و یک کارشناس ارشد هسته‌ای آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که به گزارش جدید شورای ملی مقاومت مانند گزارش‌های پیشین این شورا باید با احتیاط و با دیده تردید نگریسته شود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
نکاتی که به عنوان افشاگری به مجاهدین خلق نسبت داده شده یا کنفرانس‌هایی که در این مورد برپا کردن منجر به واقعا یک افشاگری قابل ملاحظه و دست پیدا کردن به اسرار اتمی ایران نشده، به این علت اعتبار در طول سال‌های گذشته از دست داده. حتی در آخرین مورد مربوط به فردو، این آمریکایی‌ها بودند که از طریق استفاده از عکس‌های فضایی موضوع فردو رو برملا کردند.
گزارش تازه شورای ملی مقاومت که جزئیات آن تایید نشده، همزمان با آغاز دور تازه گفتگوها بین ایران و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در روز دوشنبه و سه‌شنبه منتشر می‌شود. 10 روز دیگر هم ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد با یکدیگر مذاکره می‌کنند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو بریتانیا، به رادیو فردا می‌گوید همزمانی افشای این جزئیات و مذاکرات ایران و غرب تأمل برانگیز است.
به نظر من اسرائیلی ها بعضی از کشورهای عربی و همینطور سازمان مجاهدین خلق با گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 موافقت سیاسی ندارند. انتشار این گزارش هم میتونه به نوعی تلاش باشه برای تاثیرگذاری منفی به روند این مذاکرات. در فاصله چند روز بعد از گفتگوهای وین، ایران به هر حال در بغداد با گروه 5 به علاوه 1 روبرو میشه که برگزاری اون مذاکرات هم مورد حمایت سازمان مجاهدین خلق نیست. در هر حال به نظر من این اقدامی است تبلیغاتی در جهت تاثیرگذاری به روند این مذاکرات.
جزئیات این گزارش با ارزیابی‌های آمریکا و اسرائیل که پیشتر گفتند ایران هنوز تصمیم نگرفته غنی‌سازی اورانیوم را برای ساخت بمب اتمی استفاده کند، در تضاد است. تهران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً مقاصد صلح‌آمیز دارد. در صفحه ششم گزارش شورای ملی مقاومت که به دست خبرگزاری رویترز رسیده، این گروه مخالف جمهوری اسلامی میگوید حدود 60 دانشمند هسته‌ای در ایران در حال تحقیق و توسعه ساخت سلاح هسته‌ای در 11 سازمان مخفیانه تحت نظارت وزارت دفاع هستند. در این گزارش آمده اطلاعات نشان می‌دهد که رژیم جمهوری اسلامی سازمان مسئول در زمینه توسعه سلاح‌های هسته‌ای را گسترش داده است. دیوید آلبرایت، رئیس یک تینک تنک بانفوذ در واشنگتن که پیشتر گزارشی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کرده بود و به اطلاعات حساسی در این زمینه دسترسی دارد، به خبرگزاری رویترز گفته که باید نسبت به گزارش شورای ملی مقاومت محتاط بود و اضافه کرده ما می‌دانیم که شورای ملی مقاومت اطلاعات حساسی از کشورهای دیگر دریافت می‌کند. این اطلاعات گاهی خوب است، اما مشکل اینجاست که گاه آنها بدون مدرک ادعاهایی را مطرح می‌کنند و در نهایت شما نمی‌دانید اطلاعات آنها درست است یا خیر. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران هم محتوای گزارش شورای ملی مقاومت را کلی توصیف می‌کند و می‌گوید
در مورد محتوای اون چیزی که در این گزارش هست هم بایستی نگاه همراه با تردید داشت. اسم این دانشمندها داده نمیشه، اسم این مؤسسات داده نمیشه، پیگیری اونها بسیار دشوار خواهد بود. البته یک توجه کوچک به این گزارش بی‌ضرر نیست، ولی به نظر من گزارشی است کلی و بسیار کلی‌تر از اخباری که در گذشته در مورد همکاری دانشمندان حتی خارجی با برنامه‌های اتمی ایران وجود داشته.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دیداری که روز دوشنبه با نمایندگان ایران در وین خواهند داشت، بار دیگر ابهامات درباره جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران را مطرح خواهند کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. مولوی ارسلا رحمانی صبح روز یکشنبه هنگامی که به سوی دفتر کارش در حرکت بود به ضرب گلوله کشته شد. او رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان بود و از نزدیکان به گروه طالبان. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی.
اعضای این شورای عالی گرد هم آمدند تا فرایند صلح را تسریع کنند و آرزوی دیرینه را جامعه عمل بپوشانند. اما تا اینجای کار سه نفر از مهمترین اعضای این شورای عالی که شورای عالی صلح مینامندش خود قربانی ترور شدند. شهریور ماه سال گذشته برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان، یک ماه پیشتر محمد هاشم منیب رئیس شورای عالی صلح ولایت کنر و عضو شورای علمای افغانستان و صبح یکشنبه ارسلا رحمانی یکی دیگر از اعضای این شورا هدف حمله تروریستی قرار گرفته و کشته شدند. احمد جعفر احمدی خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل جزئیاتی بیشتر از این حمله تروریستی را این گونه توضیح می‌دهد.
به گفته منابع امنیتی پلیس کابل در حالی که آقای رحمانی روانه دفتر کارش بود از سوی افراد مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفت و از پا درآورده شد. گفته شده که جسد آقای رحمانی به شفاخانه انتقال داده شده و همچنان به گفته مقام های وزارت امور داخلی افغانستان تحقیقات در مورد جزئیات قتل آقای رحمانی آغاز شده و تا مشخص شود که دقیقا در قتل رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان و در حالی که عضویت مشان جرگی کشور هم داشتن کدام گروه و یا کدام افراد دست دارند.
ژنرال داوود امین معاون فرمانده امنیتی شهر کابل در گفتگو با رادیو آزادی درباره این حادثه تروریستی چنین میگوید:
او در مقابل خانه اش در حالی که محافظانش او را همراهی می کردند به قتل رسیده است. تیم بررسی در محل رویداد موجود است.
حمله های تروریستی در افغانستان معمولاً توسط ستیز جویان طالبان انجام می گیرد. از احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل می پرسم آیا باز هم رد پایی از طالبان در این عملیات تروریستی وجود دارد یا فرد و گروه دیگری رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان را ترور کردند؟
طالبان مسلح دست داشتن در قتل آقای رحمانی را رد کردند، اما در این حال یک گروه به نام محاذ فدایی مسئولیت قتل مولوی رحمانی را به عهده گرفته و قاری حمزه کسی که خودش را سخنگوی گروه معرفی کرده گفته که رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح از طرف افراد اونا به قتل رسیده، ای که بنابر کدام دلایل تا حالا مشخص نیست. ای اولین بار است که از فعالیت این گروه در کابل خبر پخش میشه و این گروه که محاذ فدایی نام داره بر اولین بار است که مسئولیت قتل یکی از مقامات ارشد دولتی افغانستان را به عهده می‌گیرد.
ارسلا رحمانی از مقام‌های پیشین حکومت طالبان بوده و زمانی که مجاهدین در افغانستان به پیروزی رسیدند، مدتی در دولت برهان الدین ربانی، وزیر ارشاد و اوقاف و معاون دوم گلبدین حکمتیار، نخست وزیر وقت بوده است. احمد جعفر احمدی با اشاره به مسئولیت‌هایی که ارسلا رحمانی بر عهده داشته، ترور او را اتفاق مهمی در فضای سیاسی افغانستان ارزیابی می‌کند.
خب با توجه به این که آقای رحمانی یکی از چهره‌های ارشد و مهم دوران طالبان بود و در رژیم طالبان به عنوان وزیر تحصیلات عالی او زمان شناخته می شد و در این حال پس از پیوستنش به پروسه صلح در افغانستان کسب کرد عضویت شورای عالی صلح این کشور. عدم حضورش در فضای سیاسی افغانستان میتونه اثرگذار باشه.
تحلیلگران سیاسی افغانستان تلاش های ارسلان رحمانی برای شکلگیری فضای مذاکره بین طالبان و حکومت این کشور را در پیشبرد فرایند صلح افغانستان مؤثر ارزیابی می کردند. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل نیز این موضوع را تایید می کند.
به گفته تعداد از کارشناسان افغان روی تلاش های صلح جویانه دولت افغانستان با مخالفان مسلح دولتی کشور و همچنان تعداد از آگاهان نبود آقای رحمانی را میتونن یک ضایعه تلقی بکنن و ضایعه تلقی هم کردن، به خاطر از این که گفته میشه که آقای رحمانی در نزد گروه طالبا از شهرت زیاد برخوردار بود و گفته میشه که گپای زیادم تا حد زیاد شنیده هم میشد در علاقات مختلف.
با ترور سومین عضو شورای عالی صلح افغانستان شاید فرایند دشوار صلح در این کشور دشوارتر از همیشه شود.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بعد از گذشتن 4 ماه از بازداشت مجدد سعید مدنی فعال سیاسی زندانی و پایان یافتن بازجویی‌ها، مسئولان پرونده هنوز پرونده او را به دادگاه نفرستادند. منصوره اتفاق همسر این فعال ملی مذهبی زندانی در زندان 209 امنیتی اوین با اعلام این خبر گفته است سعید مدنی تهدید شده که اگر آنچه را بازجو می‌خواهد علیه فعالان سیاسی جنبش سبز نگوید و اعتراف‌های مطابق میل او بر زبان نیاورد همچنان در این بند باقی خواهد ماند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با منصوره اتفاق همسر سعید مدنی که حدود 10 روز پیش با او ملاقات کرده میگوید که وی با زندانیان غیر سیاسی همسلولی است. گوش کنید.
زندانی ها عمدتا غیر سیاسی هست. حالا ایشون با خود اون اصل اون زندانی ها مشکلی نداره. مسئله این بلا تکلیفیه که ایشون داره به پرونده.
کدوم بلا تکلیفی؟
پرونده بازجویی ایشون تموم شده ولی که قاعدتا باید بیاد بند عمومی یا با وثیقه آزاد بشه. چون دیگه طبق قانون بیشتر 4 ماه نباید میداز بند زندان موقت نگه داره. با جویشون هم فیلمشون اینطور که گفتن تموم شده. با توجه به اینکه ایشون حکم قبلی داشتن برای بازداشت سال 80 که مربوط به ملی مذهبی ها بوده، بعد از این 4 ماه که بازجویی تموم بشه به ما گفتن که حکم اجرا بشه، اون حکم قبلی تایید شده برای اجرا. حالا و این قاعدتا باید بفرستن اون زندان که یه مقدار به هر حال تصفیه شرایط ایشون بهتر بشه، از نظر اینکه به هر حال کتاب بتونن بگیرن، ملاقات مرتب بهتر بشه، امکانات تحصیلات که افیه شرایط زندانی عادی. ولی خب ایشون یه اون بنده امنیتی نگه داشتن و خب شرایط سختیه که هست، خیلی مشکل تر از حالات زندانی عادی سیاسی.
دقیقا شرایط بازجویی از سعید مدنی همسرتون در اوائل بازداشت چطور بوده که شما مقایسش کردین قبلا با نوع بازجویی های دهه 1360؟
ببینید خود این مسئله که خودشون گفتن، مثلا بازجویی های طولانی 12 ساعته به طور مشخص نگفتن کتک زدن، ولی من وقتی که ازشون سوال کردم که آیا تنبیه بدنی کردن رد نکردن. حتی 2 ماه بود هیچ ملاقاتی ندادن، هیچ تلفنی نداشتن، هیچ تماسی نداشتن. به خاطر این وضعیت چند روزی اعتصاب قضا کرده بودن و بعد از اون شرایط رو یه مقدار عادی تر کردن.
وضعیتشون الان چگونه است؟
حالا الان در حال از انفرادی در اومدن ولی وضعیت عادی نداره. ولی خب الان هم مسئله اصلیشونه که بلا تکلیف گذاشتن وضعیت ایشون رو، تمام نمی کنن اون بازندان موقت رو، علارغم که دادستان خواسته، بازپرسی دادسرا خواسته از ایشون. منوط بر اون هستش که حالا ایشون بخوان از ایشون خواستی که دارن رو باید تایید بکنن، که در حال اینکه علیه کسی میخوان حرف بزنن، نامهی بنویسن، مصاحبه بکنن، این کارهایی که حالا تحت فشار همه زندانیان سیاسی میذارن، ایشون مسئله شون اینه. من البته به بازپرسیشون گفتم خب در حال یه فرد شناخته شده، یه سابقه مبارزاتی داره، هیچ وقت نمیاد همچین مسائل رو قبول کنه از یه بازجو، حتی اگه مثلا چندین مورد طولانی هم بمونه این رو قبول نمیکنه.
پاسخ چه بود؟
به هر حالشون جوابی نداشتن بدن، گرد شرایط کاملا غیر قانونی بیش از 4 ماه نگه دارید، هیچ گونه بازجویی هم دیگه الان نداشته باشه برای این پرونده، ولی کن این رو آزاد نکنید و تهدید بکنید که شما نگه میدارید تا موقعی که دادگاه براتون تشکیل بده، به همین شکل که نه کتاب داشته باشه، ملاقات ها تو دو هفته یه بار باشه، حالت عادی نداشته باشه، تماس تلفنی محدود باشه و شرایطی که به هر حال زندانی های عادی توی بند عمومی داشته باشن، صرفا با این مسئله که ایشون باید مثلا اون خواستی که بازجوها میخوان رو قبول بکنه.
گفتید که از همسرتون سعید مدنی خواستن علیه دیگر فعالان سیاسی و جنبش سبز حرف بزنه و اعتراف کنه، اسم هم بردن، مقصود بازجو کیا هستن؟
نه اسم نه.
پس چی گفتن؟
این که علیه کسایی که مورد نظر اونها هست بیان صحبت کنن، نهای برنسن مصاحبه کنن و حرف بزنن.
صدای خانم منصوره اتفاق، همسر سعید مدنی، زندانی سیاسی را میشنیدید در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان. دوستان، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اعلام کرده است بیشترین کمک برای بازسازی لبنان از سوی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. این مطلب را در سوال روز با شما در میان گذاشتیم تا نظر خودتون رو درباره کمک های ایران به حزب الله لبنان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
من خواستم به این افرادی که زنگ میزنن، به این هموطنان عزیز که همیشه فلسطینی و لبنانی یا کسای دیگه رو میکوبن، خواهش میکنم یه مقداری فکر کنید که تمام این دلایل از کجا شروع میشه. دلایل شروع میشه از رژیم جمهوری اسلامی، دلایل شروع میشه از اون افرادی که در سپاه پاسداران و بسیج هستن و کورکورانه حمایت میکنن همچین کشورهایی رو و هیچ موقع فکر مردم خودشون نیستن. و من این تمام این مسائل رو، اشکال رو از افرادی میدونم که در رأس سپاه و بسیج هستن و کورکورانه پشت این روحانیت را افتادن و مملکت رو به سرازیری کشیدن. خیلی متاسفم.
منم از رادیو فردا میپرسم با چرا آمریکا این همه کمک به اسرائیل، به یمن، کشورها که از آمریکا طرفداری میکنن، با چرا این همه کمک میکنه؟ سلاح میده، پول میده، در مجامع بین‌المللی از اونها حمایت میکنه. خب این معلوم یه چیز عادی، ما هم از حزب الله، از فلسطین حمایت میکنیم، حمایت مالی هم از ضروری بالاخره لازم داشته باشه، ما کمک میکنیم.
من از مشهد زنگ میزنم. من از حاکمین ایران میپرسم که من 60 سال من مستاجرم، شما که جایگزین حکومت حضرت علی را در دست دارید، چرا حق منو دادید به عرب‌ها؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کاخ کرملین خبر داد رئیس جمهوری اسلامی ایران به ولادیمیر پوتین که تازه برای سومین دوره ریاست جمهوری روسیه سوگند یاد کرده تبریک گفته است. به گفته منابع رسمی، دو رئیس جمهوری آمادگی متقابل برای ادامه همکاری ها میان دو کشور رو ابراز کردند. اجازه بدید به گزارش همکارم آنا رایسکایا گوش کنیم در همین زمینه.
محمود احمدی نژاد و ولادیمیر پوتین تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. طی این مکالمه که به ابتکار تهران انجام شد، احمدی نژاد تکیه زدن دوباره پوتین بر صندلی ریاست جمهوری را به او تبریک گفت. در بیانیه کاخ کرملین که به این موضوع اختصاص یافت گفته شده که دو رئیس جمهور درباره چشمانداز همکاری های ایران و روسیه و نیز تماس های بعدی با یکدیگر به گفتگو پرداختند. در این بیانیه به جزئیات این مکالمه اشاره نشده است، اما خبرگزاری ایرنا نوشت که مهمترین محورهای گفتگوی رؤسای جمهور روسیه و ایران مذاکرات اتمی پیشرو و گسترش مناسبات دو جانبه در حوزه های گوناگون فناوری و اقتصادی بود. همان روز شورای بازرگانی روسیه ایران تین شستی برنامه کاری خود تا پایان سال جری میلادی را به تصویب رساند. هدف از این برنامه گسترش همکاری های تجاری دو کشور، تسهیل ورود شرکت های روس به بازار ایران و جذب سرمایه گذاری های ایرانی در اقتصاد روسیه است. رمان پاپوف رئیس شورای بازرگانی روسیه ایران به خبرنگاران گفت:
روسیه для себя главной важной задачей считать иметь сильных соседей, независимых. Мы
روسیه علاقمند است همسایگان قدرتمند و مستقلی داشته باشد. ما موظفیم طوری رفتار کنیم که منافع بلند مدت تحت تأثیر شرایط نامطلوب روز قرار نگیرد. به رغم بار سنگین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، این کشور رشد نسبتاً خوبی دارد. هرچند گسترش مناسبات با این کشور با ریسک‌های جدی همراه است، اما امروز هرچه بکاریم فردا برداشت خواهیم کرد. کشورهایمان همواره از لحاظ سیاسی و اقتصادی به هم نزدیک بودند و باید این روابط را حفظ کنیم.
در سال 2011 حجم تجارت روسیه و ایران 3.5 میلیارد دلار برآورد شده، اما از آغاز سال جری میلادی در مقایسه با همین مدت در سال گذشته 30% کاهش نشان می‌دهد که عمدتاً نتیجه تحریم‌های یک جنبه غرب علیه ایران است. اما اتاق بازرگانی روسیه امیدوار است با فراهم شدن شرایط پرداخت به روبل این وضعیت دگرگون شود. ایران و روسیه تصمیم گرفتند که دلار از سیستم تجاری خود خارج و ارزهای ملی ایشان را جایگزین آن کنند. همکنون شعبه بانک ملی ایران در روسیه سرمایه خود را نسبت به سال گذشته 10 برابر افزایش داده است. ویکتور موراگوف رئیس مرکز بین المللی تحلیل های راهبردی در مسکو میگوید:
در فضای نامطلوبی که ایجاد شده این روابط منفی و نادرست است. باید از مدت ها پیش این را میفهمیدیم. رژیمی که صدور فتوای مرگ هنرمندان را جایز میداند بعید نیست فتوای نابودی کشورها را هم صادر کند. روسیه مدت هاست که در تلاش بوده بین ایران و غرب میان جیگری کند، اما بارها با غیر پیشبینی بودن تهران روبرو شده. وقت آن رسیده که درباره نوع روابطمان با رژیمی که قدرت را در دست رهبران مذهبی قرار داده به طور جدی بیاندیشیم. آنها تحت لوای دین قوانین بین المللی را نادیده می گیرند و کل دنیا و جامعه جهانی را تهدید می کنند.
عمده تحلیلگران روس معتقدند که گسترش روابط مسکو تهران در گرو حل مناقشه هسته‌ای ایران است. به گفته آنان ایران در سالهای اخیر ورقی بوده که روسیه با آن با آمریکا بازی می‌کرد. در شرایط فعلی نیز به نظر می‌رسد که خوشحالی جمهوری اسلامی از سر کار آمدن پوتین زود هنگام است و روابط مسکو تهران نهایتاً به روابط مسکو واشنگتن بستگی خواهد داشت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا که تعدادشون کم هم نیست. همکارم فریبرز غریب آماده است با تازه های جهان ورزش.
تیم ملی کشتی آزاد ایران به مقام قهرمانی پیکارهای جام جهانی 2012 آذربایجان دست یافت. در فینال این رقابت‌ها که عصر امروز در شهر باکو انجام شد، تیم ایران با نتیجه 4-3 میزبان را شکست داد و در سکوی اول جهان ایستاد. حسن رحیمی در 55، مهدی تقوی در 60، صادق گودرزی در 74 و رضا یزدانی در 96 کیلوگرم مردان پیروز تیم ایران در فینال بودند. تیم کشتی آزاد ایران پیش از دیدار فینال تیم‌های ترکیه، گرجستان، ژاپن و آمریکا را نیز شکست داده بود. در آخرین روز تورنمنت بوکس روسیه دیشب احسان روزبهانی ملی پوش دستی منهای 81 کیلوگرم تیم ایران در دیدار پایانی بوکسری از مولداوی را شکست داد و نشان طلا گرفت. در رده‌بندی کلی این رقابت‌ها روسیه میزبان قهرمان شد، ایتالیا نایب قهرمان و ایران با کسب 1 طلا و 2 برنز در سکوی سوم قرار گرفت. بهداد سلیمی قهرمان دسته فوق سنگین وزن برداری ایران و جهان و یکی از شانس‌های قطعی کسب مدال طلا در المپیک لندن می‌گوید حمایت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بسیار ضعیف بوده و او هیچ قولی برای کسب مدال طلای المپیک نخواهد داد. سلیمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با انتقاد از مسئولان همچنین گفته پاداش سکه های طلایی که در سال 89 قرار بود پرداخت شود 90 میلیون تومان بوده که از این مبلغ فقط 26 میلیون به وی پرداخت کردند. از اردوی آبی پوشان تهرانی خبر میرسد تمرین روز گذشته این تیم با پیشنهاد مشتبه جباری کاپیتان استقلال در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات بازیکنان تعطیل شد. جباری دو روز پیش پس از آخرین بازی استقلال در لیگ برتر در گفتگو با شبکه خبر سیما در مورد مشکلات مالی آبی پوشان گفته بود:
بعد یه فکر واسه وضعیت مالی تیم بکنن، الان فصل تموم شده و ما خیلی پولامون رو نگرفتیم و فتح‌العاده خیلی تلاش میکنه، چند هفته سه میگیم و دنبال وزیران این و اون.
در هفته پایانی لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب دو نبرد سرنوشت‌ساز برای روشن شدن چهره قهرمان در دستور کار است. دو تیم همشهری منچستر سیتی و منچستر یونایتد که هر دو 86 امتیازی هستند امشب به مصاف رقیبان می روند. من سیتی کوینز پارک رنجرز را پیش رو دارد و شیاطین سرخ با ساندرلند دیدار خواهند کرد. و در آلمان دیشب تیم بورسیا دورتموند که هفته گذشته قهرمان بوندسلیگا شده بود در فینال جام حذفی در ورزشگاه المپیک شهر برلین در یک نتیجه دور از انتظار 5-2 بایر مونیخ را در هم کوبید و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. دوستان، پیش از این که برنامه هفتگی صدای دیگر را بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد، همکار دیگرم حسین قویمی در استودیوی خبر رادیو فرداست با تازه ترین خبرها. حسین، شامگاه خوش.
درود بر شما جان. خبرها را به عرض می رسانم شنوندگان گرامی. با درود فراوان خدمت شما، به گزارش رسانه های ایران، دادگاه رسیدگی به اتهام های 13 نفر که به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. بنابر گزارش‌ها در جلسه روز یکشنبه احکام قضایی این متهمان به آنها ابلاغ شده است. خبرگزاری‌های ایران مشخصات این افراد یا جزئیاتی درباره آنها و زمان دستگیریشان منتشر نکردند. در خبر دیگر، غلامعلی حداد عادل در واقع نماینده اصولگرای مجلس ایران گفته است نامزد ریاست مجلس نهم خواهد شد. بنابر گزارش‌ها آقای حداد عادل شامگاه شنبه در نشستی که با حضور بیش از 150 تن از نمایندگان راه یافته به مجلس نهم برگزار شد اعلام کرد احساس تکلیف می‌کند و در انتخابات هیئت رئیسه مجلس نامزد پست ریاست خواهد شد. پیش از این بیش از 170 نفر از راه یافتگان به مجلس نهم از ریاست علی لاریجانی بر مجلس نهم اعلام پشتیبانی کرده بودند. در اروپا در ادامه تظاهرات معترضان به سیاست‌های ریاضت اقتصادی در اسپانیا، پلیس مادرید 18 تن از معترضان را بازداشت کرد. به گفته پلیس اسپانیا، این معترضان با نادیده گرفتن مقررات شب را در میدان پونترا دل سول گذرانده بودند. بنابر گزارش‌ها در تظاهرات دیروز در مادرید که در سال روز تظاهرات موسوم به روز خشم برگزار می‌شد، حدود 100,000 نفر شرکت داشتند. در ایران، به گزارش رسانه‌های ایران، وزیر خارجه دولت فلسطینی حماس در سفر به تهران روز شنبه با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده است. بنابر گزارش‌ها، محمد عواد وزیر خارجه دولت حماس با علی اکبر صالحی وزیر خارجه و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز گفتگو کرده است. اسرائیل گروه حماس را گروهی تروریستی می‌داند و ایران را متهم کرده است که سلاح‌های این گروه را تامین می‌کند. در خبری دیگر، افراد مسلح در کابل با حمله به ارسلان رحمانی عضو مجلس سنا و شورای عالی صلح افغانستان او را به قتل رساندند. آقای رحمانی که در حکومت طالبان نیز سمتی رسمی داشت، روز یکشنبه در حال عزیمت به مجلس سنا بود که در غرب کابل هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. و در خبر دیگر، تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جام جهانی 2012 کشتی آزاد که در پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار می‌شد، به مقام قهرمانی دست یافت. دیدار نهایی این مسابقات امروز بین تیم‌های ایران و جمهوری آذربایجان برگزار شد و تیم ایران با نتیجه 4-3 آقای جان تیم میزبان را شکست داد.
سپاسگزارم همکارم حسین قویمی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. دوستان فراموش نکنید صدای ما رو میتونید همکنون روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15555 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز بشنوید. اما نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه بانوان در رادیو فردا، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. من جان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم حسین قویمی و همینطور علی شیبانی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، تا مجله شبانگاهی ساعت 10 شب ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم. این شما و این صدای دیگر.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به نقش بازی‌های کامپیوتری در شکل‌گیری هویت جنسی دختران. با ما بمانید. شاید از اولین بازی‌هایی که بچه‌ها به اون رو میارن پلیس بازی و خاله بازی باشه و البته این بازی‌ها بازی‌های خاص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا این گونه بازی‌ها رواج داره. در این بازی‌ها هر کدوم از بچه‌ها نقشی رو به عهده می‌گیرن و پس از شبیه‌سازی اشیاء و مکان‌ها وارد داستانی تصادفی اما با موضوع و هدفی روشن میشن. بازی پسرها در این موارد بیشتر میل به جنگ و گریز داره، در صورتی که دخترها به شبیه‌سازی مناسبات اجتماعی علاقه‌مندن. با اینکه کارشناسان بازی‌های کامپیوتری معتقدند که بسیاری از بازی‌های کامپیوتری از زندگی واقعی الهام گرفته و گاهی هم شخصیت‌های این بازی‌ها از فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی الگوبرداری می‌شن، اما واقعیت اینجاست که فضای سورئالیستی و خشن بسیاری از بازی‌های کامپیوتری شباهت بسیار کمی به فضای واقع‌گرایانه بازی کودکان داره و از جو عاطفی و احساسات بازی دختر بچه‌ها هم که کاملاً دوره. کافیه در جستجوی بازی‌های کامپیوتری برای این. همکارم حامد پارسی تهیه کننده برنامه دات کام که مروری هست بر رویدادهای دنیای مجازی و تکنولوژی‌های جدید، مهمان این هفته ای استودیوی ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که حامد، آیا اصلا آماری در مورد گرایش دخترها به بازی‌های کامپیوتری وجود داره؟
خب در این زمینه که گفتی تحقیقات مختلفی انجام شده. یکی از این تحقیقات که انجمن سرگرمی‌های نرم‌افزاری انجام داده در سال 2011 میگه که زنان 42% از تعداد کسانی رو تشکیل میدن که بازی‌های ویدئویی و کامپیوتری می‌کنند. البته میگه که سهم زنان در خرید بازی‌های کامپیوتری بیشتره. حالا این ممکنه تفسیرهای مختلفی داشته باشه، ممکنه واقعا مصرف کننده این بازی‌ها نباشن. ضمن اینکه پژوهش دیگری هم هست که میگه که در میان مثلا دختران 40% از اونها هستن که علاقه نشون میدن به بازی کردن با بازی‌های کامپیوتری، بازی‌های ویدئویی، که البته شماری از این تعداد هم هستن که بعد از یک سال دیگه پیگیری نمی‌کنن این علاقه رو و کلاً دست می‌کشن از بازی کامپیوتری.
ایده‌ای از فمینیست‌ها معتقدند که اساساً جهان مهندسی کامپیوتری و طراحی بازی‌ها جهانی مردانه است و تنها 10% مهندسان کامپیوتر و طراحان بازی‌ها رو زنان تشکیل می‌دن و به همین دلیل هم هست که بازی‌ها بیشتر پسران است و اساساً بازی‌هایی که بتونه توجه دخترها رو جلب بکنه کمتر تولید شده. حامد به ما بگو آیا این ادعای فمینیست‌ها درسته؟
این نگرش وجود داره که بازی‌های کامپیوتری بر اساس کلیشه‌های مشخصی ساخته میشن. یکی از این کلیشه ها این هست که احتمالاً پسر بچه ها، پسر ها، مردان بیشتر گرایش دارن به بازی های کامپیوتری و از این رو طراحان بازی های کامپیوتری بر اساس بازاری که این بازی ها خواهند داشت، بازی ها رو سعی می کنن مردانه تر طراحی کنند یا بازی های ویژه زنان و دختران کمتر طراحی میشه. این یک تئوری هست که در این باره صحبت میکنه. البته کلیشه های دیگری هم هست که درباره صحبت میکنیم، مثل همین بحث کلیشه رنگ صورتی برای دختران. این انگاره هست که دختران بیشتر از رنگ صورتی خوششون میاد، بیشتر به لوازمی جذب میشن یا به بازیهای جذب میشن که رنگ صورتی در اونها زیاد هست. حتی اگه دقت کرده باشی بعضی از وبسایت ها یا حتی ایمیل یاهو یا جیمیل شما هم یک تمهایی داره که تمهای صورتی هستند و شاید المانهایی که ممکنه برداشت کنیم دخترها بیشتر جذب اون المانها میشن، مثل مثلا تصاویر نمیدونم عروسک، قلب، اینجور چیزا توی این تمهای صورتی رنگ بیشتر هست و به نوعی ترغیب میکنه انگار کاربری که دختر هست رو که از این تم استفاده کنه. ولی در همین باره هم اگر اینجا فرصت باشه اشاره کنم که تحقیقی که یکی از مؤسسات تولید بازی‌های کامپیوتری توی هلند انجام داده به این نتیجه رسیده که جامعه نمونه‌ای که از دختران تحقیق کرده درباره یک کیت بازی که میخواسته، بازی تعاملی که میخواسته به اونها عرضه کنه، اون جامعه تمایل کمتری به رنگ صورتی داشتن، ولی به خاطر همین انگاره که هست که بالاخره والدین هستن که تصمیم میگیرن برای بچه ها چی بخرن و بچه ها چی استفاده کنن و والدین تصورشون اینه که چیزی که صورتی رنگ دخترانه تره، نهایتا نتایج اون تحقیق رو کنار گذاشتند و اون کیت بازی تعاملی رو در واقع با رنگ صورتی به بازار عرضه کرد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
برنامه‌های قبلی هم گفتیم که اولین تفکیک‌های جنسیتی بر اساس رنگ به واسطه استفاده از دو رنگ آبی و صورتی از همون دوران نوزادی آغاز میشه. تا زمانی که کودکان خودشون قابلیت انتخاب بازی‌های کامپیوتری رو پیدا کنند هم ادامه پیدا می‌کنه. این نکته رو آیدا قجر، روزنامه‌نگار ساکن پاریس که مادر پسری 9 ساله است، هم بازگو می‌کنه. آیدا قجر در مورد شیوه انتخاب بازی‌های کامپیوتری توسط پسرش میگه:
وقتی می‌خواد بازی انتخاب کنه، معمولاً بازی انتخاب می‌کنه که به قول خودش پسرونه باشه، عکس دختر روش نباشه و به نظرش خیلی این بازیه که دخترانه هست لوس میاد. بازیه کامپیوتری هم به جز بازیه ورشی معمولا سه دسته هستن. یه دسته اونایی هستن که حالا یک مقدار انیمیشن بچگانه تری دارن، حالا اون شخصیته توی بازی دنبال گنج هستش یا دنبال اینه که یه ده اسیر رو یا هر چیزی رو نجات بده، که خب پسر من شخصا علاقه داره به این بازی ها. دو سری دیگه بازیه هستن که یا شخصیت های کارتونی هستن مثل سوپرمن و بتمن، یا اونایی که دیگه خشونت خیلی توشون بالاه و بی دلیل و بدون هیچ داستانی یک آدم کشی وجود داره که مأموریت میگیره باید یه در بکشه یا جنگ هستش، که به این گروه سوم پسر من که 9 سالش علاقه نداره.
اونطوری که آنتونی گیدنز جامعه شناس آمریکایی میگه، زمانی که کودکان مدرسه رو آغاز میکنن درک کاملا مشخص و روشنی از تفاوت‌های جنسیشون دارن. خانم قجر هم معتقده که تأثیر مدرسه و دوستان بر دختران پسرانه شدن بازی‌های کامپیوتری بیشتر از عوامل دیگه بر پسرش مؤثر بوده.
من فکر می‌کنم اوایلش که به سمت بازی کامپیوتری رفت، مثلا توی سن 5-6 سالگی اصلا دختران پسرانه نبود، یعنی یه شخصیت‌های ثابتی بودن که هم برای دخترها جذابیت داشتن، چه انیمیشنشون، چه دیالوگ‌هاشون و چه بازی‌هاشون. اما هرچی بچه‌ها بزرگتر میشن این تفکیک بیشتر میشه. من فکر می‌کنم یکی از این دلایل جدا از خانواده که میتونه تاثیرگذار باشه، که من سعی کردم این کار نکنم و تفاوتی حس نکنه، چون بچه بخش اعظم وقتش رو توی مدرسه هستش، در واقع بچه‌هایی که باهاشون در ارتباط هستن یا معلم یا محیط مدرسه، یه تفکیکی بین دختر و پسر قائل میشن و اینو تو ذهن بچه میارن.
مطالعاتی که پیو یک جامعه شناس آمریکایی انجام داده نشون میده که دختران و پسران بازی‌های متفاوتی رو انتخاب میکنن. دختران بیشتر به بازی‌های کامپیوتری، جورچین، پازل و شبیه ساز علاقه دارن، در حالی که پسران بیشتر به بازی‌های جنگی و ورزش
پوششی علاقه نشون میدن. با این حال نوعی هم همپوشی در بازی‌هایی که انجام میدن وجود داره. دختران و پسران به یک اندازه به بازی‌های طبقه بندی شده علاقه دارن، برای مثال بازی‌هایی که تحت عنوان مسابقه، ریتم و موسیقی، شبیه سازی و دنیاهای مجازی طبقه بندی شده باشن. تحقیقی که دانشگاه استنفورد در مورد جنسیت و بازی‌های کامپیوتری انجام داده نشون داده که نسبت زنان در علوم کامپیوتر در اکثر کشورهای غربی کاهش پیدا کرده و در مقطع کارشناسی از 36% در سال 1986 به 21% در سال 2006 در آمریکا افت کرده. پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.